خودش گفتم انگار به تریج قبایش برخورد. توی ذهنم دو تا چهار تا میکنم که عاشقش هستم یا نه. نباید اهمیتی داشته باشد، اما همیشه لحظه هایی پیش می آید که حس کنجکاوی آدم از احساس امنیت مهمتر می شود و لازم است چنین چیزهایی را از خودش بپرسد. البته او هنوز چنین سوالی از من نکرده، اما بهتر است آدم از قبل پاسخی توی آستین داشته باشد، چه قرار است تفره برود و چه سخت‌ترین راه را انتخاب کند و راستش را بگوید. اینطوری حداقل غافلگیر نمی شود. رفتار و کردارش را جمع بندی و دستبندی می کنم. دمدمی مزاج است، اما روی مخ نمی رود. وقتی او پیشنهاد زندگی را به من داد، حتی یک لحظه هم این پا و آن پا نکردم. اصلا نمی شود اسمش را تصمیم گیری گذاشت. بیشتر شبیه خرید ماهی قرمز یا کاکتوس بود، آن هم نه به خاطر اینکه از قبل نیاز داشتی، بلکه اتفاقی به فروشگاهی رفته‌ای و دیده‌ای که گوشه ای آنها را چیدند و دلت خواسته و خریده‌ای. با این همه به او علاقه دارم، بودنش را ترجیح می‌دهم، اما اگر وجودش برایم معنا و مفهوم بیشتری داشت قطعا راضی تر می شدم. این که برایم معنا و مفهوم بیشتری ندارد ناراحتم می کند. بعد از همسر اولم هیچ کس برایم معنا و مفهوم بیشتری ندارد. طلاق این قطع عضو است. آدم جان سالم به در می برد، اما چیزی از وجودش کم شده است. حالا که اجاق دارد گرم می شود، از آشپزخانه می زنم بیرون. آنا دوستم که با دیوید همسرش با من آمدن برای یافتن پدر. دیوید بعد از صبحانه می گوید برنامه چیه؟ بهشون گفتم میخواهم راه باریکه 1 کیلومتری در امتداد ساحل را بگردم. شاید پدرم از آنجا رد شده باشد. راه باریکه ای تا نزدیکی های مرداب. اما اگر پدر به میل خودش گریخته باشد چه؟ دیوید بعد از صبحانه میگوید برنامه چیه؟ بهشان گفتم میخواهم راه باریکه 1 کیلومتری در امتداد ساحل را بگردم. شاید پدرم از آنجا رد شده باشد. راه باریکه ای تا نزدیکی های مرداب. اما اگر پدر به میل خودش گریخته باشد چه؟
صدای استاد نازنین ما جناب آلبرت کوچویی بخشی از رمان بر امواج رو شنیدیم، نوشته مارگریت آتوود با برگردان خانم نسترن زهیری. با شما هستیم همچنان در این شب تابستانی با ادامه برنامه زندگی چراغ، ویژه ادبیات داستانی تا ساعت 23. این ساعت هم میزبان تلفنی خانم هدا عربشاهی عزیز هستیم، مترجم رمان در سکوت حرف‌هایمان نوشته خانم سیمونا اسپاراکو، نویسنده معاصر ایتالیایی. خانم عربشاهی سلام بر شما، درود بسیار، خوش آمدید به چراغ چهارشنبه شب‌های رادیو تهران.
خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خوب چراغ هستم.
سپاسگزارم از لطف شما. برای آغاز صحبت خواهش میکنم کمی کوتاه و مختصر از خودتون بفرمایید، اینکه ورود به دنیای نوشتن و ترجمه از کی آغاز شد در زندگی شما و آیا انتخاب خودتون بود یا به این سمت و سو سوق داده شدید؟
در مورد نوشتن، خب علاقه از بچگی بود، از 12 سالگی شروع شده بود و اولین رمانم در سال 77 که 18 سالم بود منتشر شد. البته رمان رو در 16 سالگی نوشته بودم ولی در 18 سالگی منتشر شد. ترجمه هم خب از دبیرستان من زبان انگلیسی رو خونده بودم و تا 18 سالگی زبان انگلیسی رو تموم کرده بودم و خب در دانشگاه رشته زبان ایتالیایی رو خوندم و از همون موقع چون در کنارش روزنامه نگاری هم دورای روزنامه نگاری رو میگذروندم، در به صورت روزنامه نگاری از زبان ایتالیایی استفاده میکردم و خب بعد به صورت حرفه‌ای تر وارد روزنامه نگاری شدم و جریان مطبوعات و خبرگزاری ها و از همون موقع هم تقریبا از سال 90 ترجمه رمان رو شروع کردم و ترجمه کتاب رو به طور کلی.
درسته، گفتید 12 سالگی، یاد خود خانم سیمونا اسپاراکو افتادم که ایشون هم از 12 سالگی نوشتن رو آغاز کردن. چه تقارن جالبی، همسنم هستید.
بله،
خیلی جالبه. انتخاب زبان ایتالیایی دلیل خاصی داشت برای آموختن؟
خب خیلی علاقه شخصی بود، به خاطر حالا برنامه‌ای که از تلویزیون می‌دیدم در مورد لئوناردو داوینچی، سریالی بود، خاطرم از 10 سالم بود، از تلویزیون پخش میشد، سریال مستند داستانی بود در مورد لئوناردو داوینچی و از همون موقع من به زبان ایتالیایی علاقه من شدم و خب خیلی دوست داشتم که این زبان رو به صورت حرفه‌ای یاد بگیرم.
از جمله کشورهایی که مهد هنر هم هست.
بله.
به ویژه هنرهای تجسمی.
بله، مخصوصا خب دیگه آثار داوینچی خب
بله، اشاره کردید به جناب داوینچی بزرگ. البته در مورد جناب داوینچی یک جمله بسیار مشهور داریم که ایشون دانشمندی بود که به طراحی روی آورده بود.
خب داوینچی اول نقاشی رو شروع کرده بود، یعنی وقتی خیلی کودک بود پدرشون رو به فلورانس میفرسته چون پدرش سردختردار بود و وضع مالی خوبی داشت، منتها چون داوینچی از همسر قانونیش نبود و در واقع یک بچه‌ای بود که حالا مجبور شده بود نگهش داره به خاطر اینکه در یک رابطه خارج از ازدواج به وجود اومده بود، اینو زودتر فرستادش فلورانس بشه استاده نقاشی و اونجا نقاشی یاد گرفت.
بله، از بابت دانش فراوانی که در طول زندگی به دست آورد و حتی پیش از بعضی از اختراعات و ابداعات بشر در زمینه‌های مثل پرواز، طراحی‌های ویژه با نوشتار از ایشون به دست آمده و ثبت شده، این اصطلاح و این جمله در مورد ایشون ماندگار شد. خواهش میکنم خانم عربشاهی عزیز، معیار انتخاب آثارتون برای ترجمه بیشتر قلم نویسندگان خاصی یا نه موضوعات بیشتر شما رو جذب میکنه؟
خب ببینید، خیلی میتونم بگم جنبه‌های مختلفی داره. نخستین جنبهش اینه که برام خیلی مهمه که نویسنده از نویسندگان معاصر قرن 21 باشه، چون خوشبختانه ما میتونم بگم مترجم‌هایی داشتیم، مترجم‌های کلاسیک زبان ایتالیایی که مستقیما از زبان ایتالیایی مثل مرحوم فرزانه، دکتر قیصریه، مرحوم صحابی، اینها مستقیما از زبان ایتالیایی ادبیات قرن 20 رو خیلی خوب و جامع ترجمه کردن.
درسته.
و خب من فکر میکنم که ادبیات قرن 21 بعد از سالی دوره رکودی که اوایل قرن 21 داشت، یعنی میتونم بگم تقریبا تا سال 2006-2007 یه رکودی هم در سینما و هم در ادبیات ایتالیا به وجود اومد که حالا شروع قرن جدید بود و این شاید نزول یک مقدار طبیعی بود، ولی از سال 2008-2009 به این طرف خب یک موج نوعی از نویسندگان معاصر به وجود اومدن که جوانن و خیلی خوب شروع کردن به نوشتن و خب ادبیات ایتالیا دوباره یک جان تازه گرفت.
بله.
و خب برای من خیلی مهم بود که از این نویسندگان ترجمه بکنم و ادبیات جدید در واقع ایتالیا رو به خوانندگان جدید ایرانی معرفی بکنم، چون نسل خوانندگان ایرانی هم به همون نسبت که قرن عوض شده خب عوض شده دیگه، نسل جدیدی به وجود اومدن که شاید دیگه مثلا ادبیات موراویا، ادبیات کالوینو شاید برشون خیلی جذاب نباشه. البته نمیگم که جذاب نیست به طور کلی، قطعیتی نمیگم، ولی خب
شاید خیلی ارتباط محکمی برقرار نکنند.
بله دقیقا. و یک مسئله دیگه مینیمال بودن رمان های قرن جدید هستش که خب خیلی رمان ها به سمت مینیمال پیش رفته دیگه، اون کتاب های 1000 صفحه‌ای و 2000 صفحه‌ای
چند جلدی، بله، همسو با حوصله انسان معاصر به نگارش در میاد.
و خب این برای من یک اولویتی بود. و بعد این که خب کتاب رو میخونم و اگر باش خودم ارتباط برقرار کردم برام جالبه و ترجمه میکنم.
خب بریم به سراغ خانم سیمونا اسپاراکو که شما اثری از ایشون رو ترجمه کردید. البته منظور من اثر خاصیه که امشب در موردش صحبت میکنیم، گفتم اثری ولی بله حتما اشاره خواهم داشت در ادامه به آثار دیگری که ترجمه کردید. و البته شما اولین اثر ایشونه که به زبان فارسی ترجمه کردید، شما این کار رو انجام دادید.
درسته.
در سکوت حرفهایمون در مورد خود ایشون و این اثر صحبت کنید، چه ویژگی خاصی داشتن که به سراغ خانم اسپاراکو رفتید؟
خب این کتاب یک جایزه گرفته بود، جایزه دیا پلانتا، که این دیا پلانتا برگرفته از یک جایزه قدیمی اسپانیایی به اسم پلانتا، که این جایزه از سال 2019 یک نسخه ایتالیایی هم براش تعریف شد.
درست.
و خانم اسپاراکو اولین دوره این جایزه رو در واقع با همین کتاب در سکوت حرفای ما برنده شد. و خب نکته جالب اینجا بوده که وقتی خانم اسپاراکو این در واقع فراخوان این دوره اول رو میبینه و این رمان رو شروع میکنه به نوشتن، و چون احساس میکرده که شاید به عنوان یک نویسنده زن، با وجود اینکه کتابهای قبلیش هم جوایزی گرفته بودن، نامزد شده بودن برای جوایز مختلف، این کتاب رو با یک اسم مستعار مرد انتخاب میکنه که برگرفته از اسم فرزندانش بوده. و وقتی جایزه رو برنده میشه خب میگن که نه، این با اسم خودش در واقع کتاب چاپ میشه. و این خیلی جالبه که در قرن 21 هنوز نویسندگان خانم ترجیح میدن که برای بهتر دیده شدن از یک اسم مرد استفاده کنن.
عجیبه و جالب توجه.
در اروپایی که خب به هر حال ما میدونیم که خیلی راجع به این مسئله همیشه بحث بود، و بالاخره در قرن 21 مثلا صحبت های زیادی برای برابری حقوق،
نگاه به آزادی
صحبت شده، ولی خب هنوز میبینیم که این ترسه در جامعه فرهنگی وجود داره که مردها بیشتر از خانم ها دیده میشن. و خب این کتاب رو من خوندم و خوشم اومد به خاطر اون ماهیت چند ملیتی بودنش و برام خیلی جذاب بود و ترجمهش کردم، امیدوارم خوب شده باشه و مخاطب ایرانی دوست داشته باشه.
خانم عربشاهی، ما در برنامه‌های پیشین چراغ چهارشنبه شب‌ها که ویژه ادبیات داستانی است و از رادیو تهران به مخاطبان تقدیم میشه، از پیوند دیرپای شعر و داستان سخن گفتیم با حضور کارشناسان و شاعران عزیز و ارزشمندمون، پیوندی بی زوال که از گذشته تا به حال ادامه داره. و جالب اینجاست که خانم سیمونا هم اسپاراکو در این اثر گفته شده که بر اساس قطعه شعری این رمان رو نوشتن و خلق کردن، شعری به نام اولین و آخرین نام که اشاره داره به تأثیر سرشار نام و وجود مادر در زندگی همه ما، نامی که از آغاز بر زبان ما جاری میشه و پیش از پایان زندگی هم همچنان در دل و جان ما و بر زبان ما جاری است و پناه پایانی ماست. شما خودتون بر اساس شعر آیا اثری نوشتید که بنمایش شعری بوده باشه؟
من نه متاسفانه، چون من حالا رمان هایی که نوشتم که البته تعدادشون رمان های چاپ شده تعدادشون خیلی بالا نیستش، یعنی الان 3 تا رمان از خودم منتشر شده.
درسته.
بیشتر بر اساس میتونم بگم شهود بوده، مثلا رمان شهریور داغ کاملا بر اساس سفری که من به جلفا داشتم و کنار پل آهنی وایساده بودم، اون داستان به صورت شهودی احساس کردم که میتونه خیلی فضا، در واقع یکی از شخصیت های اون کتاب رو به صورت شهودی دیدم کنار رود ارس و خب داستانش رو نوشتم. نه بر اساس شعر و داستان نبوده، بیشتر بر اساس حالا تجربه هایی بوده که خودم داشتم یا حالا موضوعاتی بوده که برام جالب بوده. مثلا زمان منفی بر اساس یک موضوع تئوری فیزیک هستش. یه رمان دیگه که دارم می‌نویسم اون هم باز بر اساس نظریه آشوب هستش که حالا امیدوارم چاپ بشه چون یه خورده نوشتنش روش وسواس گرفتم.
درسته. سوال دیگری در ذهن من شکل گرفت با اشاره به پیوند داستان و شعر، اگر اجازه هست مطرح کنم. اگر شخص مترجم جایی در ترجمه اثری با حفظ امانت داری نسبت به نویسنده اون اثر برای انتقال بهتر مفاهیم و معنا و احساس از نمونه شعرهای کوتاه فارسی استفاده کنه، شما این کار رو حرفه‌ای میدونید، تایید میکنید یا خیر؟
ترجمه وفادارانه نمیتونه باشه چون که اون شعر شعر فارسی هستش. حالا در مورد ضرب المثل ها باز فرق میکنه. یک وقتی شما یک ضرب المثلی رو میبینید که به نوع توی مثلا توی یک زبان ایتالیایی، آلمانی، انگلیسی وجود داره و یک شکل دگردیسی شدهش هم در زبان فارسی وجود داره، خب اونی که فارسی تره رو، یعنی اون ضرب المثلی که معادل فارسی هستش، بهتره که اون استفاده بشه تا ترجمه تحت اللفظی، ولی بعد بهتره که در کاورقی اشاره بشه که اصل این ضرب المثل اینه و مثلا حالا ما معادل فارسیش رو استفاده کرده مترجم. ولی اینکه بخواد شعر استفاده بشه، چون اون شعر به هر حال یک امضا داره، یک صاحب اثر داره و اینکه اون صاحب اثر رو ما شعر فارسی رو داریم که یک صاحب اثر ایرانی داره، مثلا یک شعری از حافظ رو بیاریم وارد یک کتاب مثلا آلمانی بکنیم، یه ذره غیر عادی. اگر توی خود اون کتاب اشاره شده باشه مثلا، خب اتفاق میفته یک نویسنده ای میاد ترجمه یه شعری از خیام رو استفاده میکنه، یه ترجمه ایش از شعر مولانا رو استفاده میکنه.
درست.
خب شما میتونید، بهترین کار اینه که به جای اینکه اون رو دوباره بیاین ترجمه کنید، برید اصل شعر رو پیدا کنید و اصل شعر رو بذارید. این درسته، ولی اینکه شما بخواید خودتون، این در واقع دخل تصرف در اون اثر هستش دیگه.
بله بله.
یک چیزی که وجود نداره رو اضافه میکنید.
فرمودید که از حوزه ترجمه 100 درصدی خارج میشه.
بله، و اینکه دارید اصلا اضافه میکنید. میشه مدل ترجمه هایی که میبینید مثلا اصل کتاب 100 صفحه بوده ولی ترجمهش مثلا 500 صفحه شده. خب نمونه هایی در گذشته بوده که ترجمه ها چندان وفادار نبودن دیگه. من خودم به شخصه اینو خیلی نمیپسندم. مثلا در متد جدید ترجمه بهتره که ترجمه و اصل اثر شباهت بیشتری داشته باشه، یعنی شباهت حد اکثری داشته باشه.
سپاسگزارم خانم. من سوالهای دیگری هم دارم، منتها زمانمون بسیار محدوده. خوشحال شدم با شما صحبت کردم خانم هدا عربشاهی عزیز، مترجم رمان در سکوت حرفهایمان اثر خانم سیمونا اسپاراکو، نویسنده معاصر ایتالیایی. امیدوارم فرصتی فراهم بشه. خواهش میکنم.
اینو بگم که از این نویسنده کتاب دیگه‌ای هم.
بله فرمودید، حتما یادآوری کنید که چه اثر دیگه‌ای.
اگر شما رو ببندم که اون این داستان رمان مادرانه هستش، اون یک رمان پدرانه هستش، رابطه پدر و دختر هستش. خب این هم میتونه خیلی برای خواننده ها جذاب.
درسته. خیلی خیلی سپاسگزارم. حتما امیدوارم که فرصتی پیش بیاد. ما که میگم حتما استقبال میکنیم دوباره با شما هم سخن بشیم در برنامه چراغ و از آثار دیگری که ترجمه کردید یا نوشتید سخن بگیم.
خواهش میکنم. متشکرم.
خوش آمدید. شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر. خدا نگهدار.
حالا و این لحظه با صدای استاد آلبرت کوچوی عزیز بخشی از رمان در سکوت حرف‌هایمان را می‌شنویم، اثر خانم سیمونا اسپاراکو، ترجمه خانم هدا عربشاهی.
ژرار مهندس بود و اون زمان داشت به خاطر شغل جدیدی برای نقل مکان به برلین آماده می شد. اما نعیمه تمایل نداشت با او برود. تصمیمی که اعلام کرد می خواهد بگیرد در واقع برای هر دوی آنها گرفته شده بود. از هم جدا شوند. هر کس دنبال سرنوشت خودش برود و زمانی پیش خانواده‌هایشان برگردند. خانواده‌هایی که باستین پسرشان هرگز نشناخت و فرهنگ و باورهایشان را نادیده انگاشت. نیمه زیر بار سنگین احساسات عمیقی که با زور می‌خواستند بیرون بیایند لب‌هایش را روی هم فشرده بود. قصه های امیره را یادت میاد؟ وقتی میگفت هر بار که آینده را از طریق خاکسترها میخونه توی قفسه سینش فشار شدیدی حس میکنه. نعیمه سرش را تکان داد و آن عمه پیرش را به یاد آورد که طلسم میفروخت و قادر بود با مشاهده باقی مانده های آنچه هر بار برای آن مراسم آیینی می سوزاند سرنوشتش را پیشگویی کند. جرار ادامه داد اون فشار شدید رو من هم درک کردم. وقتی به اون خیابون رسیدم به موازات یه رودخونه است. پروژه ساختمان رو 4 طبقه پیش بینی کرده و من خودمون دوتا رو اونجا با هم پیش بینی کردم تا آخرش. چشمای نعیمه پر از اشک شد و جرار مکث کرد، اما سر پا مانده بود با کمری راست تا به او این حس را بدهد که از تک تک کلماتش آگاهی کامل دارد. هیچ وقت داشتن بچه اولویت من نبوده. توی این سالها من فقط از این فکر که زندگی میتونه تو رو ناامید کنه رنج بردم. اینکه من با کارهایی که تو رو ناامید کنم، تو فکر میکنی این بیماری تو باعث رنج من میشه؟ اما به من فکر نکن. من از این فکر رنج میبرم که درد بتونه عزت نفس تو رو آزار بده. نمیتونم به تو قولهای زیاد بدم، اما این قول رو بله، هر کجا که بری دنبالت میام و عواقبش برای من مهم نیست. وقتی جرار از واژه‌ها استفاده می‌کرد که کمتر پیش می‌آمد، این کار را با دقت جبری یک مهندس و با همان دقتی که صرف پروژه‌های کاری می‌کرد انجام می‌داد. آن هجاها ذهن نعیمه را مثل نمازی که در کودکی یاد گرفته بود تحت تأثیر قرار داده بودند و تنها نکته مثبت در غم و اندوه تمام آن سالگردها به شمار می رفتند. اکنون با مشاهده قاب عکس روی میز توالت که روز عروسی گرفته بود فکر کرد سرنوشت خواسته است او را به هم نشینی با مار محکوم کند و همزمان برای نجات دادنش از سم نیش‌های پادزهر او هدیه داده است. باستین نمی دانست که جرار پدرش هرگز قولش را نشکسته است، اما با وجود آن بیماری نعیمه فهمیده بود که لحظه حرف زدن درباره این موضوع بیماری او فرا رسیده است. اتاق را سایه روشن دنج و آرامش دهنده احاطه کرده بود. نعیمه خودش را از روی ویلچر روی تخت سراند. نیمه جرار را با اسم صدای زد، زمزمه‌ای که به نظر می رسید راز یا واژه‌ای رمزی باشد. او گفت باستین پسرش از مغازه زیر خانه دارد برایشان کیک مادلن می گیرد، اما او واکنشی نشان نداد. نیمه می دانست چرا جرار این گونه رفتار می کند. از دست پسرش عصبانی بود و به این کارش افتخار می کرد و خدا می دانست چقدر طول می کشید تا از این رفتارش دست بردارد. مطمئن بود چیزی بین آنها پیش آمده است، چیزی که او خبر نداشت و فراتر از بحث درباره انتقالش به آسایشگاه بود، چیزی که هر دوی آنها به صورت راز آن را نگه داشته بودند. اکنون به نظر می رسید با گذشت زمان مثل گودالی دهان باز کرده است. جرار او اکنون دیگر اینگونه شکننده و خسته بود، با پایی کش آمده در طرف خودش روی تشک هنوز میخواست بخوابد. نیمه موهایش را با دست نوازش کرد، طره خاکستری را پشت گوشش گذاشت، بعد با حرکتی رنجور ویلچر را به عقب هل داد و دوباره آن را سمت پایه‌های تخت گرو کشید. عملیاتی که انجامش برای او هر روز پیچیده تر می شد، درست مثل تلاش برای نگه داشتن خانوادش کنار هم. او، نیمه، همسرش، جرار، باستین، پسرش.
با صدای استاد عزیزم جناب آلبرت کوچویی بخشی از رمان در سکوت حرف‌های من رو شنیدیم، اثر خانم سیمانو اسپاراکو، ترجمه خانم هدا عرب شاهی. سپاس بسیار بابت همراهی شما و عذرخواهی فراوان از دوستان نازنینم که پیام ارسال کردن، داستانکی نوشتند و ارسال کردن به سامانه 3094. برنامه امشب کمی فشرده بود. از خانم لیلا تهرانی اصل، از احمد رضا میر نازنین، از آقا محسن، آقا مهراد بسیار سپاسگزارم که امشب در کنار ما بودند و عذرخواهی دوباره بابت نخواندن پیام هاشون. امیدوارم هفته آینده فرصت فراختری در اختیار داشته باشیم و پیام های زیبای شما رو بخونیم. این چراغ با حضور و همدلی و همراهی شما همچنان پرفروغ خواهد بود. برنامه امشب چراغ هم تمام شد، اما آیین چراغ خاموشی نیست. خوب اگر بودیم به یاد، اگر نه به باد بسپارید. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
فردا ایران ایران یکی از 45 کشور دنیاست که به گفته مؤسسه جهانی منابع یا WRI در وضعیت تنش آبی شدید قرار داره. این یعنی مصرف آب ما از منابع تجدیدپذیرمون بیشتره و به زبان ساده داریم از آینده قرض میگیریم.